اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. محمد و آله والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا. خیلی یه وقتی ما تو ادبیات رایج خودمون مثلا از اخلاص حرف میزنیم، از ریا حرف میزنیم، خیلی ساده میگیریم کار رو، از کنارش خیلی ساده عبور میکنیم. حالا فلانی یا خودمون اخلاص داریم یا نه، خالصانه این کار بوده یا نبوده، حالا ریا بوده ریا نبوده ریا نشه، حتی جزو شوخی های رایجه مثلا فلانی ریا نشه، خیلی از کنار جریان اخلاص و عدم اخلاص راحت و سهل عبور میکنیم. این نگاه خدا خیلی نگاه عجیبی. حالا دیشب یه دو سه تا آیه قرآن در این باره با هم مرور کردیم. در جایگاه اخلاص و ربطش به موضوعات اجتماعی و به جریانات دینی و سیاسی و اجتماعی، اینجا خدای متعال کسی که اخلاص نداره و انفاق رو ریاءً انجام میده، فرماد ایمان نداره به خدا و آخرت. خیلیه حال کسی مؤمنه حالا ریا کرده، خدا می فرماد نه، اونه که اخلاص نداره و ریاءً کار انجام میده برای اینکه دیگران ببینن، مردم بر چشم دیگران، لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، نه به خدا ایمان داره نه به قیامت ایمان داره. و بدتر از این هم، و من یکون شیطان له قرینا فساء قرینا، اونی که ریا میکنه در عملش، خدا میفرماد همنشین و قرین شیطانه و بعد همنشین داره. ایمانی که نداره هیچ، همنشینش هم شیطانه. و یه وقتی یک کسی حالا زندگی مؤمنانه ای نداره، اما یه وقتی یک کسی نه، دشمن خدا با او هم نشینه و او با دشمن خدا هم نشین. اینقدر یعنی مسئله اخلاص مهمه. من هم مثل شما در محضر قرآن متعیرم. بعد خدای متعال می فرماد مازا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الاخر و انفقوا مما رزقهم الله رزقهم الله و کان الله بهم علیما. خب چرا اینها ریا میکنن؟ چرا ایمان نمیارن؟ چرا به خدا و به روز قیامت ایمان ندارن؟ حالا از دل این آیه هم میشه راهکار اخلاص و مواظبه با ریا رو در آورد. یه کمی دقت کنیم در میاد. ولی میخوام با بحث اخلاص ان شاء الله جلوتر بریم. الان تحلیل نکنیم. فعلا فقط بخونیم، ترجمه کنیم، یاد بگیریم. ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. خدای متعال ذره ای ظلم نمی کنه، برای او کار انجام بده. ذره ای قدم برای خدا برداری، یضاعفها، چند برابرش میکنه برای تو. و یؤت من لدنه اجرا عظیما، از خزائن غیبش، از آنچه که در محضر خودش هست. یؤت من لدنه، مثلا ما یک کسی دیدید تو مدرسه ها یک کمدی درست کردن، جایزه گذاشتن، بعد میگن مثلا هر کسی این تعداد امتیاز رو مثلا بیاره این جایزه رو میبره. یا با والدین مثلا بچه ها صحبت میکنن میگن خب شما یه مبلغ یه چیزی رو بذارید جایزه برای فرزندانتون، مثلا اگر این امتیاز این رتبه تحصیل بشه مثلا این جایزه براتون. یه وقت اینه، یه وقت نه، مدیر مدرسه میاد میگه که سر کلاس میاد، نه کاری به اون روال عادی داره نه به اون اولیا و به این حرفا کار داره هیچ کدوم. یه دفعه میاد میگه که اگر کسی از دانش آموزا این سوالو جواب بده یا این کارو انجام بده من خودم از طرف خودم بهش جایزه میدم. حالا اینکه هر عملی هر حسنه ای چه پاداشی داره اون سر جاش باشه، هست در ثواب، حالا امشب راجع به ثواب کمی صحبت میکنم، در ثواب مثلا پاداشی هست، اصلا مقرر شده این پاداشه، اون سر جای خودش هست. اما یه وقتی خود از جانب خود خدا ملدون و از طرف خودش، خدا از طرف خودش بخواد از یکی تشکر کنه، اصلا دیگه نمیشه اون رو با جایزه معمولی اعمال تو بهش مقایسه کرد. جزای خود خداست. اخلاص اینجوریه، بعد ریا میشه کفر. کیفه اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. برای این امر خدا میخواد مثال بزنه، رسول الله رو مثال میزنه. خیلی این دلنشین این مصداق، شما اخلاص رو میخوای اوجش رو نشون بدی، پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم در هر زمانی این میزان ایمان، یعنی ایمانی که توأم با عمل خالص خالص خالصه، یه شهید و گواهی داره. در زمان ما شهید و گواهش رسول خداست برای امت پیغمبر. حالا آدم یه کمی وصف بکنه اوصاف امیر المؤمنین رو در اخلاص و اینها، میبینه اصلا در میمونه. آره رسول خدا که دیگه هیچی، اصلا این میشه رسول خدا؟ ایمان رسول خدا، اخلاص رسول خدا رو مثلا کسی میتونه مگه وصفش کنه؟ بعد خدا میفرماد ملاک رسول الله در اخلاص، در همه چی، به ویژه در اخلاص، بس اخلاص، در همه چی ملاک رسول خداست، به ویژه در اخلاص، که حالا این تو این قسمت بس اخلاص. یوم اذن یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون لا یکتمون الله حدیثا. خب اونایی که اهل ریا هستن، اونایی که ایمانشون ایمان کاملی نیست، قیامت میگن کاش ما اصلا خاک بودیم، کاش ما با خاک یکی بودیم، چون اونور میره میبینه حقایق رو. خب این دو سه آیه رو تبرکن از همین دورخانی قرآن، چون که بحث در ارتباط با بحث اخلاص بود رسیدیم بهش، من فقط تبرکن و تیممن عرض کردم. خب راجع به اخلاص چند تا آیه با هم مرور کردیم. من احسن و دینن من اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا و بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوباره و من یسلم وجهه لله و هو محسن، تکرار میشه این آیه در سوره‌های مختلف. فقد استمسک بالعروه الوثقا و الا الله عاقبت الامور و ما امروا، دوباره آیه دیگه، الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا یقیموا الصلاه و یؤتوا الزکاه ذلک دین القیمه. اساساً توی تعریف این آیات، که حالا بازم آیات دیگه ای رو انشالله مرور خواهیم کرد، خدای متعال اصلاً بندگی مخلصانه رو اراده کرده در روز اول هم. نه این نگاه ما که بگیم حالا یه عده ایمان دارن، ما هم یه ایمانی داریم دیگه، حالا اگه مخلص هم نبودیم عملو که انجام میدیم. نه، اراده خدا از بندگی خالص خالص خالصه. نتیجهش چی میشه؟ توی آیاتی که مرور کردیم، تمسک به عروت الوثقاست. وقتی کسی مخلصن لله بندگی میکنه، وقتی با اخلاصه، او دیگه لم تفامله، او دیگه جدا نمیشه. اگر یه کسی میبینی تو مسیر میره، کم کم جدا میشه، راهش کج میشه، مشکلش تو اخلاصشه. یا بحث عاقبت امر، اونی که با اخلاصه حتما عاقبت به خیر میشه، اونی که اخلاص نداره معلوم نیست عاقبت به خیر بشه. یا حالا دیگه اینا، چون تقریبا دیشب مفصل راجع به این آیات با هم صحبت کردیم و تأمل کردیم، همین بگذرم. دین حنیف یه چنین دینیه. اونهایی که نمیتونن دینی داشته باشن که بهش تکیه کنن، آدمایی هن که در بندگی مخلص نیستن. نمونه هاش رو مرور کردیم. دین حنیف، پیغمبر اکرم فرمود چه دینیه؟ که دین اسلام ما دین حنیفه، دین حضرت ابراهیم دین حنیفه، به تبع حضرت ابراهیم دین ما دین حنیف. دین حنیف دینی بود که بتونه اون مؤمن به این دین محکم مقتدر مقابل ظالم بیسته، بگه تو ظالمی، استیفای حق کنه، با قدرت بیسته. این دین حنیفه، یعنی دینیه که تو میتونی بهش تکیه کنی، مقابل همه قدرت ها بیستی، به این دین تکیه کنی، دین القیم. خب کی از این دین بهرمنده؟ از دین قیم، دینی که تکیهگاهه، کسی که با اخلاصه. اگر کسی مخلصانه بندگی نکرده باشه، ذره ای شرک و ریب توش باشه، تو بندگی کردنش باشه، این نمیتونه به دین تکیه کنه. بعد سر امتحان ها و سر بزنگا که برسه، اون چیزی که میگذاره زمین دینشه. توی اسناد، کتاب های اسناد لانجاسوسی میخوندم، یه تیکه خیلی عجیب بود، توی بعضی از خلاص سند های دیگه هم ذکر شده، طرف مرجع تقلید بود، سواک باش ارتباط داره، تو بیتش میره میاد. همین قم، من 6 سالم بود، توی قم زندگی میکردیم اون موقع، بعد توی حرم ایشون نماز میخوند. وقتی نمازش تموم میشد، از دم حرم تا بیاد بیرون، یه 2 نفر دست ایشونو گرفته بودن که مردم بیان دست ایشونو ببوسن تا بیرون که میرسه، خسته نشه دستشو نگه میداره. بچه 6 ساله بودم. رفتگان شما رو بیامرزه، مادرم گفت برو پسرم دست آیت الله رو ببوس. من از دور دویدم رفتم نزدیک شدم، حالا بچه 6 ساله چقدر میفهمه، یه نگاه کردم تو قایمشون، یه لبخند خوبی هم زد، چهره نورانی مثل ماه شب 14 میدرخشه، مازن سفید. یه نگاه کردم، بعدم 2 نفر دست ایشون رو نگه داشتن برای این که دیگران بیان این دست رو ببوسن. بچه 6 ساله، من بدم اومد. ولی یه نگاه که هم دیدم از اون دور مادرم داره نگاه میکنه، سرم رو خم کردم، ولی خدا منو ببخشه نبوسیدم. خلاصه بعد مادرم فکر کنه که من ببوسیدم، بعدم اومد. یعنی چی آخه؟ آیا وقتی از شما دست عالم رو میبوسی اشکال نداره، اما وقتی از نه با کسی اصلا برنامه داره برای بوسیدن دست، دست رو دیگران هم نگه میدارن، یه مسیر از مسجد امام خمینی که روبروی ذریح مطهره تا در خروجی اتفاق بود، مسیر طولانی بود. 6 سالگی ما میشه مثلا حدود سال 55. اینها عدم اخلاص نمیذاره آدم عاقبت به خیر بشه اینجوری. بعد این به مأمور سواک میگه که شما چرا از سه امامو اسم میبره، چرا فلانیو نمیکشید، تو نمیکشیدش. سواک بهش میگه خب تو بکشش، تو که آدم داری مقلد داری. میگه نه به من ربطی نداره، شما بکشیدش، نظم این مملکت رو به هم زده، بکشیدش دیگه. کی باور میکنه؟ سنداش الان رو میشه. میگه امامو بکشید، نظم مملکت رو به هم زده. یه مرجع تقلید. آیا وقتی هست کسی رو قبول نداره سکوت میکنه، همراهی نمیکنه. میگه نه بکشیدش، اصرار میکنه به قتل حضرت امام، سنداش همه موجوده، کتاب شده، مامورین سیا تو بیت ایشون تو منظره ایشون چجوری رفت آمد دارن، مامورین سواک چه رفت آمد دارن، وقتی قمه، وقتی مشهده، وقتی تهران توی امیریه اونجا منزلی داره اونجاست، همه اینا گزارش ازش اومده. من باورش نمیشه، ولی چرا با این اسناد من باور میکنه؟ اخلاص یه چنین جایگاهی داره. همینجوری میگیم حالا یه عمل مخلصانه انجام بدیم. حالا این اخلاصه یه آیه قرآنی رو امام انتخاب کرده. یکی از عزیزان دیشب فرمودن که یه نگاهی هم به 40 حدیث امام داشته باشون تو بحث اخلاص، من یه گذری هم اونجا بکنم. اونجا هم اتفاقا قطعا خوندید، مطالعه کردید، ولی خب یه مرور کنیم به این نگاه امام و این انتخاب. اون سوره ملک، الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اخلاص رو ایشون از اون آیه میگیرن. بحث اخلاصشون رو، این بحث رو حتما یه مروری بفرمایید، بخشهایش که حالا یه مقداری پیچیده میشه، بس من خودم خیلی نمیفهمم. حالا دیگه سری معارف، یعنی بحث های عرفانی، اینها چاشنی بحث میکنن حضرت امام، ولی اون چه که لب مطلب و روایت هست، ایشون خیلی روان و ساده صحبت میکنن. نگاه ایشون نگاه خیلی دقیقیه. یه روایت از امام صادق میخونن، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این که اصلا شما ببینید، بحث سر این بود که اصلا دینداری یعنی مخلصانه. این آیه کریمه اصلا یه چیزی بالاتر رو میگه، میفرما اصلا تو به دنیا اومدی برای این که مخلصانه زندگی کنی، اصلا حیاتت، نه دین دارید. خیلی عجیبه، حیاتت، اصلا تو به وجود آمدی برای این که در این ورطه آزمایش مشخص بشه، آزمایش دنیا در این حیات تو مشخص بشه تو عبد مخلص خدا هستی یا نیستی. فقط همزاد اقدس وارد الله، نه حتی بهشت، نه حتی جهنم. امام صادق علیه السلام زید این آیه کریمه لیبلوکم ایکم احسن و عملا میفرماد، لیس یعنی اکثرکم عملا ولکن اسوبکم عملا. تو به دنیا نیومدی که چه تعداد کار خوب بیشتری انجام بدی. کثرت عمل اصلا عامل ایجاد تو در دنیا نیست، کثرت عمل نیست، بلکه میزان ثواب و بهره اون عمله. عمل چقدر وزن داره. خود این کلام امام صادق علیه السلام بودم یاد اون آیه میندازه، فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیة ومن خفت موازینه. این ثقل عمل، ثقل عمل به چیه؟ و انما الاصابه خشیت الله و نیت صادقه الخشیه. ثواب یعنی آقا فلان عمل ثواب، مثلا چقدر ثواب داره، ما تو ادبیات دینیمون هست دیگه. ثقل و ثواب و سنگینی و بهره و حظ یک عمل به چیه؟ به دوتا چیز. خیلی دقت کنی، این حدیث حضرت امام، که این حدیثی که امام انتخاب کرده خیلی حدیث دقیقیه. دوران جوانی حضرت امام، خب میدونی چون حدیث ما رو دوران جوانی حضرت امامه جمع‌آوری کردنشون، مشغولیت های قلبی و ذهنی حضرت ایشون چیزایی بوده خیلی عجیبه. ما از کنار اخلاص چقدر راحت عبور میکنیم، ایشون میره برای اخلاص چه روایتی رو انتخاب میکنه؟ ما از اینکه 30-40 روایت الان من براتون آوردم، یه دونش این روایت نیست. فرق میکنه دیگه. ما دینو خیلی ساده میگیریم، دینداری رو. هی آقا میفرماد آقا عمق عمق ببخشید معارف اسلامی به نوع ایمان و دینتون. یا کنارش رد میشیم میگیم های توصیه است دیگه. امام صادق میفرماد ثواب عمل به دو چیزه، یکی خشیت، ترس شما از خدا، و دوم نیت صادق و خالص. یه وقتایی آدم عمل انجام میده خشیت درش نیست، یعنی توأم ما تذلل و تواضع نیست، خاشعانه متذللانه نیست، تازه متوقعانه هم هست. خدای من نماز خوندم، این کارها رو کردم، این ثوابو انجام دادم، جبهه رفتم، جنگیدم، تبلیغ کردم، کار کردم، زحمت کشیدم. دیدید اینایی که نوکیسه هایی که حالا سهم خواهی میکنن در ارتباط با انقلاب و دین، ما سهمشه. چی سهمشه؟ عمل اگه بخواد عیار داشته باشه باید برآمده از خوف و خشیت از خدا این عمل انجام گرفته باشه. یا حضرت عباس این کار سختیه به خدا، چون انما یخشى الله من عباده العلماء. هر کسی که خشیت نداره، خشیت برآمده از معرفت علمه. یعنی من اگر بخوام عمل خالص انجام بدم، پیش نیاز اساسی و اولیش معرفت به ذات حق و الله جل و علا. خشیت مگه چیز ساده ایه؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. اصلا کی بدون معرفت از خدای متعال میترسه؟ والا به حضرت عباس میگه خب یعنی چی من از چی بترسم؟ مثلا چی؟ خب هم راست میگه. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی نماز میخوند چهار ستون بدنش میلرزید از خشیت الهی. خب میگه از شوق میلرزید و پیغمبر نگاه میکرد به این لرزیدن زهرای مرضیه سر نماز وقتی مقابل خدا ایستاده و اشک میریخت. چرا اون ریا میکنه؟ چون عمل از سر تواضع، عمل از سر اخلاص انجام نمیده. چرا عمل از سر اخلاص انجام نمیده؟ چون در برابر خدا تواضعی نداره. چرا نداره؟ چون اصلا خشیتی نداره، اصلا نمیترسه. تو وقتی کسی از خدا نترسید چه توقعی داره عمل خالصی انجام بده؟ چه توقعی؟ نمیشه عمل خالص انجام بده. یه بچه رو دیدی اما معلمه میترسه؟ هر ترسی ولی میترسه. معلم ما گفته باید این اتفاق بیفته، باید من این مشق رو بنویسم تا صبح الهی صبح بیدار میمونه. گفته با این خودکار این رنگ باید بنویسی. البته الان که دیگه این حرفا نیست، زمان ما این حرفا بود، مشق با این حرفا بود. باید با خودکار چی مینوشتی؟ با خودکار چی خط کشی میکردید اطراف دفتر رو؟ رنگ خودکار مهم بود. 3 ماه از سال گذشته بود، من 2 تا دفتر 200 برگ پر کرده بودم از مشق. مشق میگفتن، اونم مشق از مشق زبان، 2 تا دفتر 200 برگ. باید حتما اینجوری. خب یه ترسی داره تو دلش دیگه، حالا اون ترس کاذبه ولی این ترس ترس صادقه. اگر یه عبد به خدای خودش معرفت پیدا بکنه، با همه وجود در برابر این عظمت ذلیل میشه، چون خودش رو در برابر این عظمت میبینه. میبینه. خب اولش خشیته. انما امام صادق ها، نه انما حضرت آقا از امام، انما مال عزیز امام صادقه. انما الاصابه، ثواب بخواد یه عمل داشته باشه باید ریشش خشیت باشه. انما هست دیگه، ما طلبه ها اینجوری یاد گرفتیم. مگر من انما امام صادق فرق کن. انما الاصابه خشیت الله و نیت صادقه. بعد توضیح میده امام صادق، ثم قال الابقاء
علل عمل حتی یخلص اشد من العمل.
این که شما در یک عمل باقی باشید اون رو دائم انجام بدید خالصانه، از خود این که این عمل رو انجام بدید سخت‌تره. تازه اول این که عمل خالصانه انجام بدید منشأش باید خشیت و نیت خالص باشه. تازه وقتی که بر اثر خشیت خوف از خدا با تواضع با خضوع انجام عمل دادی و نیتت خالص بود، تازه این انجام عمل ساده تر از اینه که تو در این عمل باقی باشی. تکرارش کنیم، مثال بزنیم یه خود روشن بشه دیگه. من روان تر از این نمیتونم، بیانات امام یه خود پیچیده هست، ولی من روان تر از این نمیتونم این رو باید ترجمه کنم. هیئت داری میای، اولش دیدی وقتی نوجوانی پاد به هیئت باز میشه چقدر خالصانه میری هیئت، خالص میری هیئت، هچی داری میری باطر امام حسین، عشق به امام حسین، هان میری مجلس امام حسین، خالص میره هیئت با قاطر این که اصلاح بشم، گناهان بخشیده بشه، خدا دوست داره، توصیه کردن تزاورو تلاقه و تزاکرو امرنا و احیوهو. خب این عمله برای بعضی ها اثر خشیت نیست، هیئت رفتن اثر ترس خدا. میدونین هیئت رفتن اثر ترس خدا مثل هیئت رفتن کیه؟ مثل هیئت رفتن این شهداست. از این هیئت در میومد میرفت تو هیئت دیگه، در میومد میرفت تو هیئت دیگه، در میومد میرفت تو هیئت دیگه. چرا تو سیر نمیشی؟ میشناسن شهید بزرگوارم شهید ناصری نژاد از قم هیئت و این حرفا پا میشد میومد تهران، این هیئت اون هیئت، خود تو سیر نمیشی؟ نیاز داره آدمی که نیاز میبینه، در خودش نیاز میبینه، از ترس از خدا به دامن اهل بیت پناه میبره. همین الان ما خوندیم، این شبا داریم میخونیم، هاربون منک الیک. والا به حضرت عباس من رو بپرسم چند نفر ما این جمله رو واقعا اینجوری هستیم مثل امام سجاد، هاربون منک الیک، از دست خدا فرار کنی ولی کجا بری؟ بری به دامن خود خدا. هاربون منکه الیک. شهدا وقتی هیئت میرفتن چرا از این هیئت ها؟ نه این که بگی این هیئت مدهاش خوشگلتر میخونه، اون یکی مثلا قشنگتر از اون، این جدیدتر، این منبری خوشگلتر از اون بحث میکنه، اصلا دنبال این حرفا نبودن. کی منبر میره کی میخونه که اصلا طرح بحث نبود. میدیدیم دیگه آرامش پیدا نکرده بود، این هیئت رفته بود، اشک ریخته بود، زجه زده بود، کار کرده بود، ظرف شسته بود، همه چی خادمی کرده بود، دوباره بلند میشد میرفت یه هیئت دیگه، اشک میریخت، سینه میزد، کار میکرد، پا منبری میکرد، ظرف میشست، اونجا هم خادمی میکرد، بلند میشد میرفت یه هیئت دیگه، اشک میریخت، سینه میزد. چرا؟ چون نیاز میبینه، میترسه، میترسه همین الان مرگش فرا برسه، با خدا روبرو بشه، دستش خالی باشه، کجا بره؟ به کی پناه ببره؟ وابتغوا الیه الوسیله، وسیله‌ای که او رو در خونه خدا آبرومند میکنه و نزدیک خدا میکنه و مقرب خدا میکنه، اهل بیت. این یعنی عمل خالصانه در اثر خشیت پا میشه میره هیئت، نه برای این که بگه خب حالا ما رمضان دیگه یه سفر معنوی هم هست و ما هم چی کار داریم، روز هم که استراحت کردیم و روزه دار بودیم، کسی هم که سخت نگرفته، دو ساعت خوابمون هم کردیم، یه ساعت هم میریم به نجات توی منبری و خوبه. عمل خالص باید منشأش خشیت باشه. باور کنید امام صادق راست میگه. بعد تازه حالا اینجوری رفتی هیئت، من خدا مثال میزنم، با این بچه ها اینجوری میرفتیم هیئت، حالا اگر همیشه اینجوری رفتی هیئت هنره، این نمیشه، این سقده. میفرماد الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. یه بار میتونی اینجوری باشی،
یه مدتی میتونی اینجوری باشی، ولی همیشه بخوای اینجوری بری در خونه خدا با این اخلاص، خیلی سخته.
یعنی چی؟ والعمل الخالص الذي، وقتی که میفرماد خالصانه همیشه بخوای بری، عمل خالص یعنی چی؟ والعمل الخالص، والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله تعالى. عمل خالص عملیه که تو نخوای احدی غیر از خدا به تو آفرین و مرحبا بگه. اصلا نمیشه، نمیشه. فقط یک کسی، فقط یک کسی نمیخواد احدی غیر از خدا او رو تحمید کنه، به ستایه، به او مرحبا بگه، که از همون اولی که آمده از ترس خدا آمده، برای جلب رضای خدا آمده. اون چون از اول با خدا بسته، یکی دیگه بیاد بگه بارکلا، یه تو چه اصلا به من مرحبا گفتی؟ ما چیزی نگفتم، گفتم بارکلا رفتی هیئت، گفتم بارکلا نماز خوندی، گفتم بارکلا انفاق کردی، ما چیزی نگفتم. بابا من با خدا بستم، اگه نفس من باور کنه اینو چه خاکی به سرم بریزم؟ میشه حکم. شهید ذوالفقاری اومد، حاج علی رضا اخوی روحانی گردان بود تو تخت حبیب، یه تو تک تو چت آیه فضیلت جهاد و اینا قبل از عملیات کربلای 5 بود، خوند تو منبر. روحانی گردان بود، ایشون بعد نماز شبا صحبت میکرد. خوب و رزمنده اینجا هم گردان حبیب خط شکن و اینجا هم اردوگاه چرخه و چند وقت دیگه، یه هفته دیگه، نهایت 10 روز دیگهش، این آقای ذوالفقاری میخواد شهید شه. و بسیاری از همسنگرانش، آقا اومد تو چادر داد زد، من رفتم جلو گفتم آقای ذوالفقاری تو رو خدا، گفتم ول کن من کار دارم با حاج آقا. حاج آقا تو چادر نشسته بود، اومد داد زد، گفتم حاج آقای پناهیان چه روایتی، چه آیه یه داری میخونی؟ من روحیه خود اخویه هم همینجور روحیه آقای ذوالفقاری رو میدونستیم، ارتباط ارتباط نزدیکی بود، وقتی نگو قریبه بودن، حاج آقا امام جماعت گردان بود و شون هم نیکن نیروهایه که مسئول دسته های گردان بود. گفت برو اون آیه و اون روایتی رو بردار بخون که بعضی ها که فکر میکنن دیگران اینا شهید شدن، قیامت به چهره میکشن اینا رو میبرن جهنم، اینو برای ما بخون، ما خواب غفلت بیداشیم. ترس، خشیت. میگه آیه فضیلت جهاد برای من نخون، من نابود میشه عملم. باید یه زایش حرفی برای جواب نداشت.
گردان محاصره شد، گردان که نه، گردان که نابود شد تو بزد ورده خط، فقط یه دسته تونست بره جلو، اونم دسته ذوالفقاری بود. دسته ذوالفقاری تمام دستش لط و پار شده بودن، یه تنه وایساد، یه تنه، یه تنه وایساد. اصلا نمیتونید تصور کنید رفقا که وایسادن توی محور پشت اون نونی ها یعنی چی. یه تنه وایسادن یعنی چی وقتی ببینی تمام جنازه نیروهای گردان ریخته رو زمین، نیروهای خودت، نیروهای دستت هم ریخته رو زمین، حتی نمیتونه بلند شه دو تا تیر بزنه به سمت دشمن. آر پی جی رو برداری بدوی بالای این خاکریز، بری دم پشت اون سنگر بزنی، این ور بزنی بدوی. اینه که اینجوری مبارزه میکنه، میگه از من تعریف نکن. چرا؟ چون ذوالفقاری میترسه، میترسه از خدا. اونی که از خدا میترسه از تعریف وحشت داره، تو میترسه از خدا، چون اگر این کارو انجام داده به خاطر جلب رضایت خدا بوده، فقط خدا، فقط با خدا معامله کرده، فقط با خدا معامله کرده. الان به بچه مذهبی اگه ازش تشکر نکنی دیگه اخم میکنه بهت، اگه قدرشناسیش نکنی، اگر مثلا دیگه تحویلت نمیگیره. این اخلاصه، این همون ریاست، این همون ریاست که تو اما اولش خوندیم مرادفه با چیه؟ هم نشینیه با شیطانه.
عمل خالص یعنی این. می‌فرماد العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك، اینکه تو رو کسی به ستایه به تو بگه آفرین، علیه احد الا الله، داداش احد الا الله، احد الا الله، این کلام امام صادق، احد الا الله. رضا آقا برمیگرده با آقای قالیباف میگه آقای قالیباف من خوشحال میشم ازت تشکرم میکنم با کارهایی که انجام میدی، ولی تو پیر از جلب رضایت خدا باش، پیش خدا حجت داشته باشی.
آقای قالیباف برای منم کار نکن، چون همین میزان برای منم کار کنی از اخلاص فاصله گرفتی. احد الا الله، احدی به غیر از خدا تو ازش توقع نداشته باشی ازت تشکر کنه یا به تحمید کنه یا ازت تعریف کنه.
اگه غیر این بود معلومه که از ابتدا اخلاص نداشتی.
برگرد.
امام صادق می فرماد الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. تو میتونی یه بار کار خودی رو انجام بدی، اما اگه تونستی اینو تکرار کنی و همیشه برای جلب رضایت خدا با نیت خالص و از سر خشیت الهی انجام بدی، مردی. اینو ببین، اون آیاتی هم که اول خوندیم ببین، میگه من اصلا اینجوری دینداری رو قبول دارم، من اراده جز این مدل دینداری نکردم.
ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، اصلا من غیر این دستور ندادم. هر کی غیر این دینداری به تو یاد داده برو بدن تو دهنش. و تو دروغ گفتی به من، تو دین رو عوض کردی.
اخلاص یعنی این. بعد امام صادق می فرماد النیت افضل من العمل الا و ان النیه هی العمل. حالا اینجا یه حرفیه، یه بحثیه امام میکنه که البته امام استفاده میکنه از روایات مختلف برای این بحث، بحث خودش نیست، ذهنی نیست، چون ما به بحث ذهنی امام هم اعتماد داریم، ولی حالا ایشون استفاده از روایات میکنه. یه وقتی آدم عمل انجام میده، مثلا امام مثال میزنه، مثلا طرف بیان میشه نماز شب میخونه، و چی نماز شب میخونی؟ دیدی رادیو معارف یه چیز داره، یه چی میگن اسمشو، یه صوتی قبل از مثلا برنامه نیمه شب داره که بعضی از بزرگان یه تیکایی از صحبتاشون داشتن، بعد برنامه نیمه شب شروع میشه. یکی از این بزرگان تو اون برنامه، حالا آرم برنامه است چیزی، همین آرم میگن، چی میگن، یکی از بزرگان یه جمله اونجا میگه، دو سه نفر از بزرگان راجع به نماز شب صحبت میکنن، از آیون علما، آقا نماز شب بخونی صورتت درست میشه، سیرتت درست میشه، روزیت زیاد میشه، اینا رو میگن، روایتش هم هست، اینا آثار و برکات نماز شبه. حالا هر کسی خواست نماز شب بخونه که صورتش درست شه، سیرتش درست شه، اخلاقش درست شه، روزیش زیاد شه، ای برای اینا نماز شب خون چی؟ این عمل خالص نیست. امام خب نیست، قرار تو عمل انجام میدی از سر خشیت الهی باشه و نیت خالص 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 برای خدا. تو نماز شب بخونی، من روزی زیاد میکنم، ولی برای روزی زیاد نماز نباید بخونی. چرا؟ امام اونجا یه توضیح کامل میده، میگه ماها یا عمل رو برای نفس خودمون انجام میدیم یا برای نفس دیگران. نفس که همیشه دل بخواهی هاش بد نیست، میگه آقا بده من نماز شب بخونم روزیم زیاد چه خوشگل بشم، نورانی بشم، در طول روز میگن چهره نورانی میشه، قشنگ میشه، نماز شب بخونم بعد، خب این به
ببین اینا همش بهره های مادی کیه؟ من. خب منه دیگه، منه دیگه، خب منه دیگه، خب دیگه عمل خالص نیست که، نمیشه که هم من هم خدا. که تو فکر کردی وقتی از عدم اخلاص صحبت میکنیم یعنی این که مثلا برای چی؟ فقط برای مردم؟ اونی که برای مردم انجام دادی که ریاست، هیچی. امام میگه اونی که برای دیگران انجام میدی که ریا، هیچی. اونی که برای خودت انجام میدی، حتی اثرات خوب برای خودت، اونم این عمل خالص نیست، تو هم با شرک خفیه. چون غیر از خدا خودت هم اینجا مطرحی. صبح میشی جلو آینه میبینی چهرت بهتر شده، واقعا هم میبینی بهتر شده. یه عزیزی داشت سحر تو تلویزیون صحبت میکرد، خب همه مثلا بحث نسخه بود، مثلا مشکلات همه چی جوری همینجوری، گفت من یه نسخه به شما میدم، دستور عمل. خب من یه دستور عمل شما میدم، حل کن این دستور عمل انجام بدید، میشه 10 دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه. بگو نماز شب بخون، نماز شب بخون مشکلتون حل میشه. صبح خب این نماز شبش رو خون، گفت صبح بری مشکلتت حل میشه، آرامش پیدا میکنی، آرامش، بس آرامش پیدا، روز خوبی، حال خوبی داری. اینجوری بود، روز خوبی داری، حال خوبی داری، آرامش پیدا کنی. خب خیلی خوب، خوبه دیگه؟ نه خوب نیست. چرا خوب نیست؟ ببین اگه من برم نماز شب بخونم که فردا حال خوبی داشته باشم، آرامش پیدا بکنم، خب این نماز شبه چیزی توش برای من نیست. آرامش رو پیدا میکنم یا نه؟ آرامش رو پیدا میکنی، ولی اگه اونور بری دیگه این عمله نیست، چون بابت این عمله میخواستی آرامش پیدا کنی، آرامش رو همینجا دنیا بهت دادن، تسبیح حساب تموم شد دیگه، اون دنیا دیگه چی دیگه نداری. اثر تو داشت، اثر عمل رو یه وقت قاطی نکنیم با علت عمل. یا آقا اثر هیئت اومدن چیه؟ گناهام پخش بشه، من باشم برم هیئت گناهام بریزه. نباید برای این بری هیئت. بری هیئت گناهات میریزه، و این نه برای گناه ریختنت بری هیئت. بعد چی برم هیئت پس؟ بعد چی میری حرم امام رضا؟ زیارت نامت چی میخونی؟ اللهم الک صمدت من ارضی. خدای من اومدم به سمت تو. آقا به سمت خدا نرفت، مکه نرفتی که، اومدی پیش امام رضا. وقتی عمل خالص انجام بدی، امام رضا رفتن و زیارتت خالص باشه، رفتی پیش خدا. آه خیلی سخت میشه. سخته دیگه عزیزم، اخلاص سخته، سخته. برای همینم این همه سال طول کشیده، این همه عمل و مجاهدت و کار و تلاش و چه و ایمان و دعا و این همه، 1400 سال هنوز کار پیغمبر راست نشده. خب اخلاص. میفرماد از امام، از اونم از روایات استفاده میکنم، من دیگه اون روایات رو نمیخونم. میفرماد یا عملو برای خودت انجام میدی، این شرک خفیه، قاطی داره به قول معروف، حالا جلوتر میریم یه بچه میخونیم قاطی داشته باشه چجوریه، قاطی داره دیگه، خودتی. یا برای دیگران انجام میدی، باید دیگران که دیگه اصلا ریاست، اون که دیگه اصلا ریاست. ریا چیه؟ همین الان خوندیم ریا چی بود، تو سوره نساء خوندیم ریا کفره، نداشتن ایمانه، همنشینیه با شیطانه، ریا دیگه جهنمه، اون دیگه هیچ. میرسیم خودمون، انشالله هیچ کس نباشه توی ما که کار برای کس دیگه انجام بده. خودمون خب اگه ما بخوایم عمل خالص انجام بدیم، امام حرف دقیقی میزنه، میگه ببین سعی کن یه سری ملکات رذیله رو از درونت پاکسازی کنی، و الا اگر این ملکات رذیله تو درونت باشه، تو هر کاری انجام بدی برای رسیدن به اون خواسته درونی توه که پنهانم هست. مثلا یکی حب نفس داره، منش از همه چی مهمتره، یه بیماری که 99.9% همه ما درگیرشیم، دوچارشیم، من همه چی با من قیاس میشه. اگه این بیماری رو حل نکنی، نفس حل نشه، چی میشه؟ نمازم که میخواد بخونه، هیئتم که میخواد بره، گریم که میخواد بکنه، مهم اینه که من از کدومش خوشم بیاد، من چقدر بهرمو ببرم، من چه کار باید بکنم،
من چقدر من، همه رو با من میسنجه. چرا؟ چون این صفت من هواپرستیشو در درون خودش از بین نبرده، هر عملی هم انجام بده بر اساس اون ملکه درونیش انجام میده. وای امام چقدر دقیق میبینه ماشاءالله. یا مثلا یکی تکبر داره، کبر داره، خود برتر بینه. یه کسی دیگه یه چیز دیگه، یه صفت دیگه ای داره، یه ویژگی دیگه ای داره، قرون دست یکی یه ویژگی دیگه ای داره. رفقا میگه بیماری های درونی خودتون رو درمان کنید و الا عمل هایی که انجام میدید ریشش بر بگرده به اون رذیله. حتی گریه امام حسین هم که میکنه طرف، آقا این میشه گریه امام حسین خالص نباشه؟ بله که میشه خالص نباشه، من از این مداح خوشم میاد، آقا انقدر خوب گریه میکنه براش. من از این مداح بدم میاد، برای روزه این اصلا نمیتونه گریه کنه. بابا امام حسین این مگه با امام حسین اون فرق داره؟ خب فرق داره، این امام حسینش با منه، اون با امام حسینش با من نیست. خب دیگه این به درد نمیخوره، اون گریه چی تش نموند. بعد مسابقه است تو جلسات و هیئت‌های ما، مسابقه است کی بتونه بره کدوم سبک جدید غربی لس آنجلسی کجا هستی کجا اگه ورداره بیاره که بتونه با جاذبه های بیرونی. یا نه اصلا جلسه جشن و دیشبه که بچه ها پریشب نشون میداد، اینه این جلسات اسمش هم حتی نمیخوام ببرم، اینقدر کریهن اینا، انسان های رزل اونور دنیا تو زندگی پست غربی که برای هوا و هوس و شهوت و کسافاتشون دوره هم جمع میشن، میلیونی هم جمع میشن، ولی برای اینکه جاذبه داشته باشه اینجوریه، داره اون مولودی میخونه، چی میخونه، این سعی میکنه این رقص نوره باشه، اون با صوت بازی کنه، تمام اتفاقاتی که تو اون جلسه میفته باشه، فقط این محتوا فرق میکنه. آقا من از این جلسه خیلی استفاده میکنم. ملاک چیه؟ ملاک اینه که من جمعیت بیشتری جلب کنم. آقا یه آدم بد صدا بشینه بخونه اصلا، ببخشید قرآن که نیست، خودم مناجات میخونم، خود روزه بخونه، قرآنه، میگن خوش صدا. روزه های خونگی رو برگردید ببینید تو خونه ها، این همین 250,000 شهیدی که تربیت شدن، خیلی هاشون تو خونه ها و روزه های خونگی تربیت شدن. ببخشید مده های خوش صدای آنچنانی میمد تو خونه ها اینا مینشست روزه میخوند؟ ما پنجشنبه ها خونمون روزه داشتیم، همیشه سه تا منبری میومد روزه میخوند، 10 دقیقه 10 دقیقه یه رو بیه رو میمدن روزه میخوندن میرفتن. بچه بودیم دیگه تو این روزه ها گذاشت. به ندرت یادم میاد یه دون از این روحانی هم بودن، به ندرت یادم میاد یه دون از این روحانی ها حتی یه روایت خونده باشه. میومدن یه سلامی میدادن و یه روزه میخوندن، خانمای گریه میکردن و میرفتن. دو تاشون که اصلا زمان ترکیه غلیظ میخوندن که اصلا نه من نه خانواده، اکثر اونایی که تو جلسه میشستن اصلا متوجه نمیشدن اصلا چی میگفتیم بزرگوار. یکیش عاجز بود، اون یکی مثلا یه مشکلات دیگه، اصلا صدا که هیچی، ولی عشق، توسل، اجابت و و و و برکات این جلسه چقدر نمیتونم بشمارم. اگر اگر ملکات رذیله را از درون خود از بین نبری، هر عمل خیری امام میفرماد عمل خیری انجام دید به خاطر اون انجام دادی، پس باید رذایل تو از بین ببری، باید از بین ببری تا عملت خالص بشه. آیه قرآن الا من اتى الله بقلب سلیم رو امام میخونه، یعنی میاره. بعد روایت زید این آیه، القلب السلیم یلقا ربه ولیس فیه احد سوا. قیامت همه از هم فرار میکنن، چون که الا کسانی که دارای قلب سلیمن. قلب سلیم کیان؟ قلب سلیم کسی قلب سالم داره. یعنی چی؟ یعنی خالص، یعنی آدم خالص، خالص و خالصه. در درون این قلب یلقا ربه ولیس فیه احد سوا، وقتی که ملاقات میکنه با خدا قیامت، توی این دل هیچ چیزی احدی جز خدا نیست، احدی جز خدا نیست. قال و کل قلب فیه، امام صادق می فرماد کل قلب فیه شرک و شک فهو ساقط. اگر تو دلی شرک باشه و شک،
اون عمل از بین رفته. و انما اراد به زهد فی دنیا لتفرع قلوبهم للآخره.
اون کسی که خالص زاهد پاک برای خداست،
همه قلبش مشغول آخرت، مشغول آخرت، همه دل بخواهی هاش، همه میلش آخرت. خیلی سخت میشه کار، اخلاص خیلی سخت میشه، سخترم میشه. امام باقر میفرماد، این روایت آخر بخونم دیگه، فرمودن یه مرور کنیم حرفای امامو تو اخلاص، همچنان هم مرور کردیم. الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. قال و مل ابقاء علی العمل. قال رجل بسلت و ینفق نفقتا لله وحده لا شریک له فکتب له. این روایت من امشب این روایت رو دیدم، مثلا انگار این شعر حدیث رو نخوندم تا حالا. 13-14 ساله بودیم با این بچه ها شهدا، الان شهید ترازانی دا. با همین تیمی که بودن رفقا و این حرفا، ما اون موقع این 40 حدیث رو با هم مرور میکردیم. دوباره امروز خدا های دیرباز رو رحمت بکنه گذشتگانشو، اشاره کردم من این روایت رو دیدم، یا حضرت عباس همه این عمر 40 ساله رو باید بریزیم دور. اون زمان رو دارم میخوند برای اینکه یه چیزی یاد بگیره، الان دیگه داریم میخونیم ببینیم، برای اینکه ببینیم چیکار کردیم. این روایت امروز منو کشت. آماده مرگید، من این روایت رو بخونم بشنوید. از امام باقر میفرماد باقی موندن بر عمل یعنی چی؟ باقی موندن. امام صادق هم میفرمود ابقا بر عمل سخت و دشوار و اینها. ما از امام باقر میپرسن باقی موندن بر عمل چی؟ میفرماد یصل رجل بصله و ينفق نفقتا لله وحده لا شریک له فكتب له سرا.
وقتی که شما یه انفاقی میکنی، یه کار خیر میکنی مخفیانه، برای شما مخفیانه ثبت میشه، میشه این عمل خالص، چون فقط برای رضای خدا انجام دادی، هیچ کس هم نمیخوای بفهمه. خیلی همون عادت کردیم دیگه، اصلا شده یه فرهنگ، یه کار خوب میخوایم بکنیم زود سلفیه رو میگیریم. ببینید ما الان اینجا این کارا رو کردیم. حالا وقتی هست مثلا ما دوربین رو برمیداریم، پا میشیم میایم گروه جهادی رو سری میذاریم، 4 تا عکس ازش میگیریم، بگیم که آقا هیئت یعنی این که گروه جهادی هم داشته باشه. ما وظیفه‌مونه که بگیم این زحمات داره کشیده میشه. اما یه کسی از خودش کار میکنه، از خودش هم عکس میندازه. اصلا ما با این آدم ها کاری نداریم. بعضی فکر میکنن این یعنی عمل. عادت شده. ما الان اینجا ما تماسها ندارید. خب دیگه چیزی واسه اون عملت نمون خوشتید. امام باقر میگه وقتی شما یه صله رحم به جا میاری، یه انفاقی میکنی مخفیانه، هیچ کس هم ازش خبر نداره، خب برای شما می نویسن عمل خالص، برات ثبت میشه. خب ابقا بر عمل سختشه، بس ما رو کجاست؟ ثم یذکرها فتومها. بعد که امام میفرماد حتی به اشاره، نماز شب خوندی، صله رحم به جا آوردی، انفاق کردی، میای یه جایی نقلش میکنی، میگی من آره جاتون خالی خلاصه نماز شب و اینها، یا مثلا بالاخره نیاز داشت و ما هم بالاخره یه کمکی بهش کردیم. فهمت همین که نقلش میکنی او عمله از بین میره. فتکتب لهو علانیه، دیگه اون عمل خالص نیست. می نویسن این یه کار خیلی رو انجام داد در آشکار. آقا من آشکار انجام ندادم که، مخفی انجام دادم.
چون بعد از این که مخفی انجام دادی گفتی به دیگری، می نویسن آشکارا این عمل خیر رو انجام داد، یعنی مخفیش از بین رفت، با اخلاصش دیگه از بین رفت. حالا بنویسید براش که نوشته باشی انجام داده باشه. خب ثم یذکرها، عملو انجام دادی، یه بار گفتی، میگن دیگه عمل خالص نیست. میگن نوشته میشه که این عملو در علانیه، در ظاهر، در آشکار انجام داده. اگه یه بار دیگه گفتی، یه بار دیگه بگی، کلن عمل محو میشه، نابود میشه، تمام میشه، میشه. فتکتب له، فقط نابود میشه، تمام میشه، نابود. نه، بار دوم که یه کار خوب کردی، بار دوم که نقلش کنی، می نویسن او ریا کرد. فتکتب له ریا ان. چی آقا؟ چی میمونه؟ بار اول نقل کنی اخلاص میگن ظاهری انجام داد، همه دیدن. بار دوم نقل کنی میگن ریا کرد. آها، ما گفته بودن که بعد از عمل ریا نیست. بله، بعد از عمل ریا نیست، به شرطی که نگی. نگی. حالا فهمیدی چرا بندگان خالص خدا انقدر وحشت دارن یه کسی از عمل خیرشون حرف بزن؟ وحشت داره. یا نگو، ها نگو، تو رو خدا می نویسه ریا کرد. بابا این که وقتی میخواست عمل انجام بده که ریا نکرده بود، چون دو بار نقل عملش رو کرد برای دیگران، به این میگن ریا. این حرف امام روح الله است، شیش الله دیگه. نه نه بابا، حدیث امام باقر. آقا امام میگه آقا حالا انشالله سندش، نه آقا قصور کافیه. فتمحا، عمل که محو میشه هیچی. فتکتب له ریاءً، نویسن فلانی ریا کرد. ما دیگه دیگه آدم میبینه هیچی دیگه نداره. در خونه خدا خوندیم تو ابو حمزه، تو افتتاح هم بود، ما نمیتونیم به عملمون تکیه کنیم اصلا، چون نمیمونیم، باقی در عملمون نمیمونیم، نمیشه. آقا معظم رهبری تو جهاد معنوی و اخلاقی میفرماد اولین عرصه جهادی رسیدن به اخلاصه. یا حضرت عباس، بله جهاد سخته، این خیلی سخت‌تر از رفتن سوریه هست، این خیلی سخت‌تر از رفتن چمچه و اروند و طلائیه و دفاع مقدسه. وقت تازه ما باید به این قله اخلاص برسیم، بعد تازه جامعه رو باید کاری کنیم اینجوری بندگی کنه. عجب سنگینه آقا. بله سنگینه. چیکار کنیم؟ کار دیگه‌ای هم میتونیم بکنیم جز این که بریم در خونه خدا ناله کنیم، از خدا کمک بخوایم؟ کار دیگه‌ای هم مگه میشه دیگه؟ جای دیگه میتونیم بریم جز توسل به ساحت مقدس صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها؟ اون روایت اخلاص حضرت زهرا یادته؟ برای حضرت زهرا دغدغه از همه مهمتر برای بچه هاش اخلاص بود. 40 روز تو بتونی، هم 40 روز بتونی مخلصانه زندگی بکنی، 40 روز بچه که احساس کنه هیچی نداره، جایی که پناه میبره مادره. امشب پناه ببریم به مادر صدیقه کبرا سلام الله علیها. خانم شما خودت قصه ها و دغدغه ها و درد هات زیاد بود، من نباید قصه های شما رو زیاد کنم، ولی مادر کجا برم؟ کجا برم؟ به کی بگم؟ این دو سه تا جمله رو که الان براتون میخونم، خدا شاهده وقتی برای شهدا میخوندیم، برای گردان و این حرفا، انگار میخواستن زمین و چنگ بزنن بچه ها با این 4 تا بیت. خیلی ساده است، همه تونم بلدی، ولی واقعا وقتی یه کسی احساس میکنه دستش خالیه، میخواد از مادرش فاطمه التماس کنه، اینجوری میشه. دست منو عنایتو لطف و عطای فاطمه، دست منو مادر خالی عملم عنایتو لطف و عطای فاطمه
فاطمه قلب منو محبتو مهر ولای فاطمه.